أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام استنباط یا نظام تفقه در دین رسیدیم به بخش منابع، و در بخش منابع وارد بحث مهمترین اساسیترین منبع که قرآن کریم باشد شدیم، و راجع به قرآن مطالبی و عرایضی خدمت عزیزان ارائه شد. یکی از بحث‌هایی که جا داره مطرح بشه در این موضوع اینکه قرآن چگونه مرجع یا چگونه منبعی هست برای استنباط احکام. چون در منبع بودن قرآن برای استنباط احکام سه تا نظریه یا سه تا گرایش کلی وجود داره. یک گرایش که حالا اینا معروف به قرآنیون هست که قرآن یگانه منبع است و هیچ منبع دیگری ما برای احکام نداریم، لذا اینا احادیث و سنت رو کلا نادیده میگیرن و روی هر چی قرآن گفت کلیگویی گفته، جزئیات نگفته، تفاصیل نگفته. خب میگن خب چون جزئیات گفته نشده بس قابل عمل نیست، هر چی که قابل عمل ما انجام. یه گرایش ضد اون هست 100% که میگه اصلا قرآن منبع نیست. چرا؟ چون قرآن سلام رحمت، چون قرآن کریم بدون مفسر، بدون بیان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، قرآن قابل استفاده نیست اصلا، و فقط به روایات اهل بیت علیهم السلام که اینا مفسر قرآنان یا منخوط به به هستن، و در نتیجه قرآن از حیز انتفاع برای ما در مقام استنباط خارج میشه. گرایش وسط بین این افراط و تفریط همینی که اکثر فقهای ما و علمای ما اصولیون به اون توجه دارن، و اون که قرآن منبعی است که قابل رجوع، قابل استفاده است، اما قرآن خودش ارجاع داده ما را به منابع دیگر، یعنی سنت، و سنت مفسر قرآن، سنت مبین قرآن، سنت مفصل احکام اجمالی قرآن هست، و قرآن هم مرجع برای سنت در جایی که بین احادیث اختلافی پیش میاد و مرجع نهایی برای عرضه روایات خود قرآن.
قرآنیون دیدشون غیر از سنت
کار به روایت اصلا ندارن، میگن اصلا
مسئلهشون اینه که
یعنی به یه چیزی مثلا بگیم شبیه این حرف علامه که بعضیا شاید بد فهمیدن، میگن که قرآن یفسر و بعضه و بعضه، هرچی قرآن از قرآن هرچی شما بتونستید به دست بیاری همون، غیر قرآن رو ما اصلا قبول نداریم، غیر قرآن اصلا قبول ندارن. آره اصلا قبول ندارن. بله جا. بله. نمیدونم تو شیعه، البته حرقه های از اینا تو بعضی از گرایش های شیعی هم هست، خصوص متجددین، خصوص مثلا بعد از حالا نظریه علامه که تفسیر قرآن به قرآن مثلا ممکنه. خب پس این راه رو هموار میکنه برای اینکه این نظریه تقویت بشه، چون شما خیلی چیزا رو از قرآن میتونید به دست بیارید دیگه، نیازی به غیر قرآن ندارید. خب این اون نظریه ای که به درد ما میخوره در این بحث منابع استنباط همین نظریه وسطه، که قرآن میشه اولین و مهمترین و اساسی ترین منبع و مرجع برای استنباط احکام، و بسیاری از نظریه های فقهی در قرآن و بسیاری از نظام های فقهی در قرآن قابل دستیابیه. حالا جاهایی که قرآن خودش تفصیل داده و همه چیز را در نظر گرفته و گفته، یه جایی هم ارجاع داده ما را به فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا در موجب آیه تطهیر و آیه مبارکه لا یمسه الا المطهرون که مرجعیت اهل بیت را در اینجا خود قرآن مطرح میکنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا لکن فی رسول الله اسوه حسنه. همه این آیات این چنینی ما را هدایت میکنه به منابع بعدی که در پرتو قرآن است این منابع، و مفسر قرآن و مبین قرآن است. و این که ما به قرآن به تنهایی بخوایم اکتفا کنیم، خود قرآن این اجازه را نمیده. خود قرآن داره ما را راهنمایی میکنه به منابع مرتبط به قرآن. حدیث ثقلین هم مهمترین یا بهترین مؤید همین امر است که فرمود فی نیتارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، بعد لن یفترقا حتی یرد علی الحوض احدهما اکبر من الاخر. تعبیر امام قدس الله سره ثقل اکبر و ثقل کبیر، خلاف بعضی میگن اکبر و اصغر، نه اونم کبیره. اکبر قرآن، اهل بیت کبیره، اهل بیت هم تجسم قرآنن، قرآن ناطقن، قرآن عملین، به عملشون قرآن را تفسیر میکنن. امام حسین علیه السلام با خروجش بر یزید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه را اینجوری تفسیر کرد، برخلاف بعضی ها که فکر میکنن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نرید سراغ جنگ، نرید سراغ مرگ. خب پس معصومین علیهم السلام میشن منبع دوم در پرتو قرآن. خود اهل بیت هم مرجعیت قرآن را قبول کردن، یعنی قرآن ما را به اهل بیت رجوع داده، اهل بیت هم ما را به قرآن ارجاع دادن. کجا؟ در حدود شاید 2000 روایت ما داریم، بیشتر روایات ما، در روایات ما 2000 آیه از قرآن مورد استفاده در فقه قرار گرفته در روایات اهل بیت. این احصاء که از دوستان بود که در روایت اهل بیت 2000 روایت، بحث این بود که زمان آیه معرفت رحمت الله علیه چند آیه احکامی داریم ما، همین 500 آیه آیات الاحکام همینه. خب یه حرفی بود که اصلا اینا با حذف مکررات میشن 300 تا آیه، 300 خورده ای، اصلا 500 تا نیستن در این ابواب متعارف فقه. یه نظر این بود نه بیش از ایناست، ما فقط در بحث فقه خانواده بیش از 200 آیه جمع کردیم برای فقه خانواده، تا چه رسد به فقه های دیگر. یکی از دوستان رفته بود تحقیق کرده بود در حدود شاید ما در یک تحقیقی فقه مقاله هم شد 1000 آیه از آیات الاحکام گرد آوری شد. در یک تحقیق دیگری این آقای خالد غفوری احصا کرده بود، گفت 2000 آیه رو من در روایات در وسائل در آوردم که مورد استفاده قرار گرفته، مورد استنباط قرار گرفته. به یک نظر دیگر آیت الله معرفت دارد که اصلا همه قرآن آیات الاحکامه، و حتی از سیره انبیا از اونجایی که مذمت میکنه اقوام و امم را، از میان شما میتونه حکم استفاده کنی قرآن نظرش چیه. خب پس قرآن ما رو به اهل بیت ارجاع داده، اهل بیت هم به قرآن تکیه کردن، هم روش استنباط از قرآن را به ما یاد دادن، هادا و اشباهو یؤخذ من کتاب الله، در اون بحث کفایت مسح به بعض الرأس، به رؤوسکم، از باء به رؤوسکم، امام فرموده. یا روایت دیگری که فرموده که قرآن به هیچ وجه کهنه نمیشه و همه چی در قرآن هست، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، مردم معمولی حالا میگیم یا مردم شاید نتونن به کنه قرآن دست یا برای در قرآن هست، پس قرآن قابل رجوع بهش هست، حالا یا مستقیمن یا به واسطه اهل بیت شما به قرآن رجوع میکنید. یا عرضم خدمت شما روایات عرضه بر قرآن در جایی که تعارض روایت پیش میاد، یکی از قواعد در باب تعارض عرضه بر قرآنه که ما خالف کتاب الله فهو زخرف و فضربو عرض الجدار. خود اهل بیت مرجعیت را به قرآن دادن، پس این که ما بیاییم بگیم که قرآن قابل فهم نیست، قرآن قابل رجوع نیست، قرآن قابل استنباط نیست، اینا همش ادعاهای بدون دلیل، دلیل مخالفش همین روایاتی که داریم. یک خود حدیث ثقله هم که عرض کردم، لن یفترقا، این لن یفترقا یعنی با هم باید اینا رو شما ببینید. به بار دیگر ممکنه شما سیره اهل بیت بدون قرآن ببینید، مجمل باشه براتون، نفهمید، آیات بیاد توضیح بده که این موضعی که امیرالمؤمنین علیه السلام یا موضعی که امام حسین داشت به عنوان یک رفتار یک معصوم، این موضع از کجا نشأت گرفته. خود اهل بیت هم که فرمودن، یعنی توضیح دادن، ماشاءالله امام حسین چقدر به قرآن تکیه میکرد در نهضتش، همینطور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خود امیرالمؤمنین. این لن یفترقای پیامبر صلوات الله علیه و آله تأکید داره بر رجوم رجوع به قرآن و اهل بیت، یعنی اینا رو با هم باید دید. و حتی اینکه علامه اومد تفسیر قرآن به قرآن مطرح کرد، از علامه نقل شده که دو بار بهار را کامل مراجعه کرده، مراجعه به بهار به روایات برای فهم بهتر قرآن، این نشان دهنده نیاز به این روایات هست برای فهم قرآن. حالا ممکنه شما مستند روشنی برای یه مطلبی پیدا نکنید در روایت، ولی وقتی که با روایت انس گرفتید و منهج استفاده از قرآن را از روایت به دست آوردید، پس شما با هدایتگری اهل بیت رفتید سراغ استنباط از قرآن. اینا مجموعه نکاتی است که روی هم اینها را ما بذاریم، یه مقاله خیلی خوب میشه، یه پایان نامه هم میشه ازش در آورد که اهل پایان نامه بگیرن اینو. خوب این پیشنهاد را میتونید هم بذارید تو گروه برای دوستان. خب این بحث به نظر میاد از کسی از مباحث مهمیه که باید در بحث منبع بودن قرآن مورد توجه قرار بگیره، که البته یه تیکه های از این بحث را ما در بحث های اصولی متعارف میبینیم، و اون بحث من قصد افهامو یا یعرف قرآن من خطب به امثال اینا، این تو اونجا سر نخه این بحث را میشه پیدا کرد. ولی اگر بخوایم بحث را جامع نگاه کنیم و مطرح کنیم، به نظر اومد به این تقسیم ثلاثی ما توجه کنیم و سه گرایش را یا سه نظریه را در تعامل با قرآن و رجوع به قرآن مورد کنکاش قرار بدیم، تا اینکه حدود و ثغور رجوع به قرآن در کنار روایات هم مشخص بشه. البته یه بحثای ریستری هم هست توی اصول که آیا میتونه روایت ناسخ باشه، میتونه اینجا روایت خبر واحد میتونه مخصص مثلا عام قرآنی باشه، اینا بحث های فرعی این بحث کلان و اصلی هست. حالا به سوالی دوستان دارن بفرمایید تا به بحث بعد ببینیم میرسیم یا نه. بله بله بفرمایید.
این رابطه یه بحثه به نظر من، وقتی سوال بزنم از شیعه یا اهل سنت، گیری که تو شیعیان وجود داره اینه که شما اهل بیت رو به عنوان یک منبع مستقل در کنار قرآن می‌بینید یا اهل بیت رو مفسر قرآن می‌بینید. به نظرم این دو تا نگاه و دو تا خروجی توی فقاهت میده.
معنی
چجوری دو تا خروجی میده؟ بارها مثلا من دیدم آقایون رو میگم مثلا این روایت اینجوریه، روایت با قرآن هم شاید سازگاری هم نداره. این خب مثلا قرآن که قابل فهم نیست برای ما و روایت است.
خب این چی همین؟ این نوع استدلال یعنی چی؟ یعنی قرآن را مرجع نمیدونه، روایت را مرجع میدونه،
یا حداقل دیگه تو اینجور موارد بزنن کنه، یا نه مثلا حتی این نکته وقتی روایت رو میبینه، این که دیگه اصلا مشهود روایت رو ما میبینیم، خب روایت رو میبینیم و خب عمل میکنیم بهش، اصلا نمیان ببینیم این روایت مفسر چه حالا چه رفتار معصوم باشه چه گفتار معصوم باشه، این مفسر کدوم یکی از آیاته که اگر اینجور ببینیم اصلا این یه نگاه دیگه به ما میده، نگاه تفسیری، یا اینکه آیات روایات رو ما تفسیر آیات بدیم خیلی متفاوت میشه.
ببینید حالا اگر کسی در روایات اهل بیت بره سیر کنه غور کنه، چند جور ما برای روایات اهل بیت به عنوان مفسر قرآن ما میتونیم نمونه ببینیم. یه نمونه این که امام آیره بیاره و بگه معناش اینه، موارد زیادی هست.
بله.
یه مواردی هست که شما ببینید اهل بیت هم تو خیلی الان تو صحیفه زیاد به چشم میخوره، تو نهج البلاغه زیاد به چشم میخوره، مطلب قرآنی را امام به زبان خودش داره میگه. مثال الان شما همین خطبه متقین در حقیقت یک تفسیر موضوعی و مصداقی برای تقوا در قرآنه. در شما دعای امام حسین در روز عرفه تفسیر قرآنه، امام سجاد علیه السلام در دعای استقبال ماه مبارک یا تودیع ماه مبارک یا دعای مکارم الاخلاقش، حتی بعضی از قسمت ها که تضمینه، آیات اومده تضمین شده در، یعنی مورد استشهاد یا استدلال یا استناد قرار گرفته. یه جاهایی نه، اومده اون مفهوم را به بیان دیگر بیان کنه. این بس قرآنیه، یعنی سرچشمش قرآنه، امام داره به اون زبان خودش یا زبان مناسب حالا اون مخاطبین خودش داره این را بیان میکنه. نه حتی همین دعای مثلا کمیل عرضم خدمت شما، اگه زیارت جامعه مثلا در معرفی اهل بیت، اینا قرآنش سرچشمهاش قرآنیه. حالا یه جایی با آیه اومده، یه جایی با اشاره به کلمه از آیه یا اون نکته‌ای که در اون آیه مثلا آمده مورد استفاده قرار گرفته. پس تفسیر اهل بیت برای قرآن با یک نگاه جامع تر از این نگاه حرفی تحت لفظی یا بگیم ترجمه حرفی. بله 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 ممکنه. لذا در اینجا ما باید اون یعنی روش اهل بیت در تفسیر قرآن، در تبیین قرآن خودش قابل مطالعه است، یک میتونه پژوهش خیلی خوبی میتونه داشته باشه، جای خالی داره. روش ارتباط، فهم ارتباط مفاهیم که اهل بیت دارن مطرح میکنن با قرآن، این خودش احتیاج به تسلط بر ادبیات دو منبع داره، هم ادبیات قرآنی هم ادبیات روایی. ولذا راجع به نحوه بهره برداری از روایات معصومین برای فهم قرآن احتیاج به میگیم هم انس با قرآن، هم انس با روایات و هم نگاه جامعه. حالا یه نکته مهمی که در تفسیر قرآن هست و در تفسیر روایات برای قرآن، یا عام از این که حالا تفسیر روایات برای قرآن، بلکه خود روایات رو هم ما اگر بخوایم بفهمیم، یه بحثی رو دیروز داشتیم دوباره حالا تو بحث بعدی میگم. ما یه اصل روشی داریم، این ازش غفلت که بکنیم به بیراه میریم. اصل روشی اینه، شما باید نگاه مجموعی داشته باشید به قرآن، نگاه مجموعی به روایات، نگاه جزنگرانه، یعنی نگاه به جز منهای کل و نگاه به جز منهای اجزای دیگر. این همیشه آسیب داره. چرا؟ چون نگاه یک بعدیه. حالا اگر فرض کنید در یک موضوع قرآنی 100 تا آیه داشته باشیم، شما یه آیه رو بخواید بگیرید، کاری که علامه بهش توجه کرده و سعی کرده تذکر بده که آه شما میخواید کلمه هدن للمتقین بفهمید، باید کل آیات مربوط به تقوی را بفهمید تا بفهمید هدن للمتقین یعنی چی. و این معناش این است که تا شما اون نگاه جامع به این اصل تقوی، یا بگیم ارزش تقوی، ارزش اخلاقی تقوی، یا عرضم خدمت شما بگیم اون چه تعبیری، حالا چون تقوا به عنوان هدف مطرح شده، تقوا به عنوان یک حافظ و نگهبان انسان در مسیر رشد مطرح شده، تقوا به عنوان یک عامل برای بازدارندگی از نمیدونم سقوط در آتش جهنم یا در آسیب‌های دیگر، جهالت، زلالت، نابخردی مطرح شده. پس به این خاطر ما باید این تقوا رو در همه ابعادش ببینیم، وگرنه شناخت تقوا با فقط معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی که بعضیا میکنن به اینا بخوام بسنده کنیم، شاید ما در فهم اون آنچه قرآن خواسته کوتاهی کنیم. همینطور روایات، اگر یه روایتی اومد یه آیه را مثلا معنا کرد، شما به ذهنتون اومد که این آیه چی داره میگه، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از امام حسین علیه السلام آمده الا ليعرفون. خب امام یعنی قرآن میگه ليعبدون، این میگه ليعرفون، چیز دیگره؟ یا این مثلا اولین یا مهمترین نکته یا ریشه یا اون ليعبدونه، یعنی بدون معرفت عبادتی حاصل نمیشه. اول اگر یعبدون یعنی اول یعرفون، وقتی یعرفون فاذا عرفوا عبدوا، یعنی امام داره بیان میکنه که من چرا میگم یعرفون، چون از مقدمات اجتناب ناپذیر و ضروری یعبدون یعرفون است. پس باید متوجه کنیم که اول یعرفون، یعرفون ینتهی به یعبدون. پس باید یعنی روش بهره برداری، روش فهمه، یعنی فهم مراد ائمه علیهم السلام در تفسیر آیات قرآن باید احراز بشه و در اختیار باشه، تا اینکه ما نیاییم نگاه جزنگرانه و نگاه در حد ترجمه تحت اللفظی، ما بیاییم آیات و روایات را در کنار هم قرار بدیم. خب این حالا این لازمش یه بحث دیگریه که بعدها ما خواهیم داشت، و اون روش شناسیه بهره برداری از قرآن و از روایات، یا روش شناسی فهم قرآن و حدیثه، که این در جای خودش باید اونجا بیشتر مفصلتر بحث بشه، چون این فرع بر این است که ما ویژگی های قرآن و حدیث اهل بیت را خوب بدونیم تا بتونیم راجع به روشش بحث کنیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.